اینا وقتی همدیگر رو میبینن، اگه ما میتونیم سال بعد جشنواره بانوان اختصاصی برای بانوان داشته باشیم، خود بانوان پیشکسوت میتونن بیان داور بشن اونجا.
درسته.
و اینا سطحشون رو چیکار کنن؟ به هر شکل ارتقا بدن.
دقیقا.
و دیگه این اتهام هم نباشه چون بانوان برای بانوان هستن و کارشناسی نمیشه، شاید دم دستی داره برگزار میشه و این به نظر من بیمهری و کم لطفیست به جامعه موسیقی بانوانی که تحصیل کرده هستن و الان بیشترین ورودی دانشکده و هنرستان و آموزشگاه ها جامعه بانوان ایران هستن، چه بخوایم چه نخوایم. کنکور سراسری هم که برگزار میشه اعلام رسمی سازمان سنجش 60% خانم ها همه رشته هستن، بلخص رشته هنری. پس بانوان عزیز کشور ما، هنرمندان ما جایگاه دارن، دارن مالیات میدن، دارن زندگی میکنن، دوشادوش مردان تخصص دارن، چه بسا یه جاهای قد کشیدن و بلندتر هم هستن. در جشنواره فجر باید سهم بیشتری رو به بانوان بدیم. اگر نمیخوایم بیشتر بدیم، باید عدالت محوری رو که شعار امسال ماست و مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب سمی که خوشم از مدیران با سابقه در عرصه‌های مختلف و از موسیقی دانان هستند، ایشون هم روی این سهه گذاشتن و نه فقط در حد شعار، باید اثبات بکنیم که داریم این کار رو از این جشنواره شروع میکنیم برای سالهای بعدم ادامه بدیم
انشالله. میدونم همه پرسش ها به شکل مسلسلوار به شما برمیگرده، ببخشید
با طولانی گفتم، بقیه سوالا رو
بذارید. تمنا بکنم دوستان عزیز، سرکار خانم فلاحی، سرکار خانم رضاییان و جناب آقای اسماعیلی، امیدوارم چون این سه نفر بحث موسیقی بانوان رو پرسیده بودن، من سعی کردم همه سوال ها رو شبیه هم دیگه و در یک جمله در حقیقت بگم، امیدوارم که پاسخ خودتون رو گرفته باشید. دو عزیز دیگر هم که جالب برادر خواهر دو قلو هستند، مبینا و محمد رضایی، نسبت به بخش کودک و نوجوان در حقیقت صحبت کردن. مبینا نوشته من 9 ساله هستم و برادرم 11 ساله و هر دو کار موسیقی رو زیر نظر پدرمون که به پدر بزرگوار این دو عزیزم درود میفرستم آغاز کردیم. به این مسئله اشاره کردن که بحث کودک و نوجوان چگونه ما میتوانیم شرکت کنیم، که خب فراخوان اعلام شده بود عزیزان باید میخوانید، امیدوارم که این بخش تا یه سالیان آتی باشه. یه انضمامی هم به این خواهر برادر دوقلو من اضافه میکنم، شما در خود نشست خبری جناب مهدوی فرمونی که به عنوان الان در جایگاه یک عزیزی که دستی گرم بر حوزه رسانه دارید، که برخی از بخشمانات بخش کودک و نوجوان باید اطلاع رسانی بیشتری درباره اون صورت بگیره، ضمن اینکه ما داریم از این رسانه اطلاع رسانی بیشتری رو ارائه میدیم، کمی هم درباره این بخش جذاب بفرمایید.
یکی از نقطه ضعف های جشنواره بین الملل موسیقی از گذشت تا کنون همین اطلاع رسانی بوده.
بله.
ببینید ما نشست خبری که داشتیم اطلاع رسانی فوق العاده بود، رسانه تلویزیون، رادیو، فضاهای مجازی رسمی و روزنامه ها و خبرگزاری همه آمدن. خب دیر انتخاب میشه رئیس روابط عمومی جشنواره، اگه دبیرخانه باشه که از همون ابتدا باشه، تمام اطلاع رسانی در طول سال انجام میشه.
کامله.
ما اول مهر ابلاغ کردیم، یعنی به همه رسانه ها اون دستورالعمل رو دادیم که اجراهای جنبی چگونه است و اجرای رقابتی چگونه است، در دو تا فراخوان دادیم و 7 روز هم تمدیدش کردیم، یعنی تا 27 آذر که از دی بتونیم داوران رو و هیئت انتخاب بیاریم اینا رو بررسی کنن، چرا که امسال خیلی سخت‌تر بود، تعداد بیشتر بود، حجمه زیادی وارد شد، 400 خورده اثر اومد و امسال 2000 خورده هنرمند شرکت دارن. ما 81 اجرای جدولی داریم که اینا باکس ها و بسته های خاص خودشون رو دارن. خب کودک و نوجوان رو اومدیم اعلام که بین 7 تا 18 سال کودک و نوجوان.
بله.
خردسالان رو خب حالا تمهیداتی بیاندیشیم برای سال بعد باشه یا نباشه. بخشی رو انتخاب کردیم، بخشی تو فراخوان اومدن. تعداد 21 نفر انگار هستن که تو یک بازه زمانی گذاشتیم که اینها کنار هم می‌نشینن، هر کدوم یک قطعه رو بدون که ما بگیم، هر قطعه رو که راحت‌ترن و تکنیکی تره و حتی اگر بداهه، چون اصل و اساس موسیقی در دنیا به ویژه شرق و به ویژه تر در ایران موسیقی بداهه نوازی است، خلق و سا است، تک نوازی است، اینکه اینها رو بیاریم کار گروهی بکنم و اصطلاح موسیقی کارل اورف باشه یا موسیقی سوزوکی باشه یا موسیقی کودای که از دیگر کشورها اومده و بومی سازی نشده، ولی افرادی مثل استاد سودابه سالم، همسر گرانقدر جناب استاد هوشنگ کامکار، خب ایشون خیلی مربی موسیقی کودک تربیت کردن در این 20 ساله.
بله.
کتاب و سی دی و اینها دارن. خب اگر تو این مقوله برن که موسیقی نواحی رو بیارن تو این مقوله موسیقی کودک، اینها در جایگاه خودش محفوظه، اما این که کودکان بیایند و اجرای تخصصی داشته باشن، یعنی آثار بزرگسالان رو چهارمزاب استاد پرویز مشکاتیان بزنید، چهارمزاب استاد فرامرز پایور رو بزنید، چهارمزاب استاد شهناز رو بزنید، چهارمزاب استاد کسایی رو بزنه، پیش درآمد استاد شهنازی رو بزنه و یکی از ضربی ها و نغمه های استاد پرویز عقیر بزنه. این خیلی جذاب و دیدنیه. یک کودک با اون جسه ریزش بیاد مضراب دست بگیره یا فلوت بزنه یا پیانو بزنه یا تنبک بزنه یا عود بزنه، جمعیت بیشتر به شوق میان. این کودک هم به شوق میاد که چقدر جدی گرفته و چه صحنه مهمی بهش داده شده. او زودتر مراحل رو طی میکنه و زودتر کامل. استاد میشه.
کامل.
چرا حتما ما با 40 سال به بعد به اون بگن استاد؟ آقا یک جوانی 20 سالشه خب استاده، یا نبوغش رو ما کشف کردیم یا استعدادش رو فهمیدیم، این نره اشتباه یه درس دیگه بخونه بعد بیاد موزیسین بشه. یکی از بخش های جشنواره فجر میتواند استعدادیابی باشه در کنار دیگر مراکزی هست
تخیل.
و اینجا بله. زودتر و بهتر بله. چون داورانی هستن که خیلی شاخص هستن. حالا این عزیزان تقصیر ما بوده، اطلاع رسانی هم خوب نبوده و همه دسترسی به خبرگزاری ها ندارن و چون متنش هم طولانی بوده، من دوستان خواهش کردم حتما سال بعد چه من باشم چه نباشم اینا رو تکه تکه اطلاع رسانی کنید. 6 صفحه خوب رفته تو خبرگزاری.
درست.
خود منم یه متن میاد تو این فضای مجازی یه ذره میبینم طولانی رد میکنم، میگم ای بابا
بله.
ما عادت کردیم یه فضای یه دقیقه عادت کردیم. اینا رو باید تیکه تیکه اصطلاحا لقمه لقمه اطلاع رسانی میشده. 6 صفحه رفته و اون آخرا مثلا بخش کودک نوجوان دید، بخش پژوهش اکثرا ندیدن، اون بخش اول رو مثلا آهنگسازیش اکثرا دیده بودن که آثار زیادی اومد.
دوستانی هم درباره قیمت بلیط ها در حقیقت پرسیدن. نازنین، ما در صحبت جناب استاد مهدوی هم به این مسئله اشاره شد که تلاش بر حوزه عدالت فرهنگی بود، ولی به هر حال ما مثلا وقتی با گونه موسیقی پاپ همراه هستیم همه تام و تمام قیمت گذاری ها یا هزینه ها رو دیگه جشنواره نمیتواند به شکل به قول معروف گفتنی 100% انجام بده. برخی از مسائل هم لحاظ میشه، ولی خب قطعا با دوره کنسرت های عادی که در طول سال داره برگزار میشه قیمت ها قابل قیاس نیست. میپذیرم فشارها و نگرش‌های اقتصادی که شاید امروز وجود داره یا دلبستگی که شما به این عزیزان داشتید و دارید، ولی به حال بعضی از چیزها رو باید بپذیریم که کاملا دیگه در ید قدرت جشنواره نیست. امیدوارم حالا اون کسانی که موفق شدن که خب خدا رو شکر در طی سالیان آتی، به ویژه من یادم 2-3 سال پیش جناب استاد معتمدی نازنین پیشنهادی رو دادن، خودشون اولین گام رو برداشتن درباره اجرای کنسرت های موسیقی به شکل رایگان برای طبقه و گروه هایی که شاید در حوزه مسائل اقتصادی به حال تنگناهایی برای اونها وجود داره. امیدوارم که جشنواره که نام فجر انقلاب رو هم داره یدک میشه چنین تمهیداتی رو در سالیان آتی در حقیقت با خودش به همراه داشته باشه. ولی باید بپذیریم جشنواره که عنوان میشه مثلا، حالا خدا رو شکر که شفافیت وجود داشته، با یک بودجه مثلا 15 میلیاردی داره برگزار میشه، بیش از 2000 هنرمند، بخش های مختلف، همه این هزینه ها. تازه امسال باز من فکر میکنم این افتخاری است که بازم باید در کارنامه جناب آقای مهدوی نوشته باشه که فرمودن حداکثر 24 ساعت بعد از اجرای گروه ها کار تصفیه حساب با اونها صورت میگیره. ما اینو کمتر تو جشنواره ها شاهد هستیم. شاید تئاتر چند سالیه که داره مثلا این کارو انجام میده، ولی جالبه. من واقعا صادقانه جناب مهدوی عرض میکنم که فکر میکردم بودجه جشنواره موسیقی باید بسیار بسیار بیشتر از اینها باشه، ولی خب امسال حداقل بودجه جشنواره تئاتر هم میبینیم که از موسیقی به قول معروف گفتنی بیشتر هست و این زحمت و همت دوستان رو در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت محترم امور هنری و البته دفتر موسیقی هم با خودش به همراه داره. ما 7-8 دقیقه تا پایان برنامه در بهترین حالت فرصت داریم جناب محمدیانی عزیز روکرد شما، زاویه دید شما و جنبندی شما داشته باشیم و بعد هم فصل پایانی فرمایشات استاد مهدوی رو خواهیم شنید.
زنده باشید. چشم، من به 3 موضوع به عنوان حالا جنبندی حرفام و یا نکته‌ای که به نظرم باقی مونده بهش اشاره بکنیم. یکی این که همون جمله همیشگی است که در واقع تو مایه‌های اظهار امیدواری و عرض آرزو ما مطرح می‌کنیم، حتما مدیران و تصمیم سازای ما با نیت خیلی تلاش بسیاری کردن که این رویدادها و این جشنواره‌ها به خوبی خوب اتفاق بیفته.
بله بله.
اما اجازه بده که من یادآوری بکنم آنچه که سرمایه گذاری در واقع آنچه که هزینه می شود در عرصه هنر حکم سرمایه گذاری برای آینده داره. به هیچ عنوان خرج و در واقع هزینه کردی که دیگه رفته نیست. جدی میگم، یعنی به نظرم میرسه که خیلی بدیهیه، اما ناگزیرم تاکید کنم، یعنی 15 میلیارد تومان برای یک جشنواره که لابلای حرفای آقای مهدوی چیزی که به ذهنم رسید دیدیم انگار این آخرین سنگره. ما تصورمون بر این بودش که یه ویترین بسیار بزرگ آقای مهدوی اومدن این ویترین رو بزرگتر کنن، شیکتر کنن، گسترده و متنوعترش کنن با حرفایی که حالا دور از ناامید شدن. حتما ایشون و همکارانشون اومدن که این شرط رو بهبود ببخشن. بله، با بله. یاری مدیران ارشد وزارت فرهنگ و نهادهای فرهنگی امیدوارم این اتفاق بیفته.
انشالله.
ولی اینجوری به نظر میرسه انگار آخرین سنگره و این آخرین سنگره باید تجهیز کرد، حفظش کرد تا موسیقی این در واقع مرز و بوم که حکم گنجینه این مملکت رو داره به بهترین شکلش حفظ بشه.
امید.
یه نکته دیگه یه هم باز مد نظرم بود، در مورد حوزه های دیگه به بحث آموزش اشاره کردیم. خوشبختانه آقای مهدوی گفتن در حوزه موسیقی ما آموزشگاه‌های خوبی داریم که در کنار دانشکده هامون به تربیت و هنر می‌پردازن. ما چند تا حوزه داریم که میدونم شما با من هم عقیده اید که عده‌ای در واقع سودجو در واقع کار تجارت می‌کنن تا هنری و قراره چه سرانجامی پیدا بکنه. میگم شاید نیاز داره که مقداری بلندتر نگاه کنیم و این منظر رو همه جانبه تر بررسی بکنیم تا در اون حوزه هم هر کسی سهم خودش رو انجام بده، اعتماد کنیم به کارشناسانی که متعهدن، در نهایتش همگیمون شاهد یک چشمانداز روشن برای انشالله. عرصه فرهنگ و هنری مملکت بشیم.
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما و جناب مهدوی عزیز. ما دقیقاً 4 دقیقه فرصت داریم که افتخار همکلامی در فصل پایانی فهم شما رو داشته باشیم. آنچنان که خدمت جناب دکتر جوادزاده عرض کردم، ممکن است مطالبی از زاویه دید من کمترین قطعاً بر مدار صفحه مورد غفلت قرار گرفته باشه. هر آنچه که هست رو در قالب فرمایشات شما خواهیم شنید. امر بفرمایید.
من باید در اینجا حق مطلب رو ادا بکنم که یه وقت خدای نکرده شنوندگان عزیز فکر نکنن که دبیر جشنواره همه کار است. تبیر جشنواره هزاری هم فکر رو ارائه بده، محتوا رو ارائه بده، یک بخش اجرایی هست که باید اینها رو توانمندسازی بکنه، ارائه بده، ایجاد بکنه و لوجستیک پشتیبانی قضیه داشته باشه. خوشبختانه مدیر عامل انجمن بله آقای دکتر ستارشگر یک موسیقی دانی است که سالها تجربه گردانندگی جشنواره رو حالا بیشتر پشت پرده بوده. خب بحث همین مالی از سال گذشته که ایشون بوده به روز رسانی کرده، اونقدر پیگیر هستند و بدون فوت بخت تصفیه حساب کرد، اینا چیزهای درستی است. خب دبیر بحث محتوا داره، خیلی نمیتونه بره تو اجرا.
دقیقاً.
قوانین همین اجازه رو نمیده. رئیس جشنواره کار خودشون میگه آقای جناب آقای دکتر اللهیاری که الان مدیر عامل بنیاد رودکی شدن که حقیقتاً خیلی کارآزموده، توانمند، با دانش و در دوران کوتاهی که تشریف آوردن مرکز موسیقی ارشاد جامعه موسیقیدان خیلی راضی بودن، چرا که ایشون خیلی همیت داشتن و پشتوانه قوی و ارتباطات وسیعی که داشتن. حالا که رفت میره تشریف بردن بنیاد خیال همه راحت شده. خب آقای سمی که مرکز موسیقی هستن، آقای ستایشگر هم که انجمن هستن، ایشون هم اونجا این رأس مثلث کامل شده و خیلی از نقایص انشالله به زودی مرتفع میشه و اون نقصانی انشالله که در بنیاد رودکی به وجود اومد و اعتراضهایی رو داشت قطعا درست میشه. خب مدتی که ایشون رئیس جشنواره بودن خط و ربط ها و همه چی هدایت ها درست بود. آقای سمی هم اومدن بلافاصله همون راه رو ادامه دادن و برای ما مشکلی ایجاد نشد. میخوام عرض بکنم که اگر میبینید من با تمام قدرت داریم صحبت ها میکنم، چرا این پشتوانه رو دارم و اگر نبود شاید خیلی نمیتونستم قوی بگم و خیلی چیزا رو نمیتونستم توضیح بدم. یه طرف قضیه است. بخش بعد این که همه ما نگاه کیفی به جشنواره رو نمیایم به واسطه دیگر نگاه ها لط و پارش بکنیم، از بین ببریمش یا مسامحه بکنیم، از کنارش بگذاریم.
بله.
به هر شکل هر گروهی که اومده قابل دفاع در نوع خودشون جایگاه دارن. حتی اون کودک 9 ساله‌ای که میخواد از نقطه دوره، ما امسال از آذربایجان شرقی در نقاط دور داریم که اینا زحمت باید به پدر مادرشون بدن بیارنشون که 5 دقیقه اجرا بکنن.
دارید.
ولی این برون دادش چگونه خواهد بود؟ خب ما محتوا رو قشنگ چیدیم، سالن رو مهیا کردیم. اینکه رسانه‌ها چگونه به اینا بپردازن و نه اینکه بزرگنمایی بیجا بکنن، اون واقعیت خودشون رو به مردم معرفی بکنن، یک جایگاه ویژه اضافه تری برای موسیقی ایران، کلان موسیقی ملی ایران به وجود میاد که ما قطعا میتونیم در سال آینده به این بیاندیشیم که برای هر گونه موسیقی یک جشنواره ویژه داشته باشیم.
انشاءالله.
بی نهایت از جناب استاد رضا مهدوی نازنین، دبیر 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، که خودشون در مقام نوازنده، آهنگساز و البته که یک منتقد پژوهشگر ارشد در حوزه موسیقی شرف حضور داشتن در برنامه امشب، سپاسگزارم. مانند هر شب تقدیر و تشکر دارم از جناب حسین محمدی جان که همراه و همدل بودن. بسیار بسیار گفتگوی گرمی بود، فراوان آموختم از زبان هر دو عزیز، خاصه جناب استاد مهدوی، و امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما در چنین شب بشکوهی تقدیم شد هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگر هم ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم تا فردا و آخرین شب از شبهای شب چراغ، تک تک شما سروران عالی مقام رو به خدای یگانه و منان میسپارم. قبل هر چیز بگویم که من آنم که شبی تا لب پنجره رفت و به اتاقش برگشت، گرچه استاد هنر دست به رویش نکشید، بال پروانه شد و نرم و منقش برگشت. من همانم که شبی عشق به تاراجش برد، همچو حلاج به خاکستر تشویش نشست، در سرش سوره تکویر مجسم می شد، قبل هر زلزله ای در خودش آرام شکست. حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هر چه کردی به خودت کردی و از خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است، نریز بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی، بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سرو سهی. یا علی.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که رضایت خاطر شما شنوندگان ارجمند رو جلب بکنه. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه فراکسیون شهدا توجه فرمایید.
به این عکس ها خیره شو
ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها.
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید ابوالقاسم رزاقی، فخرالدین صابری دوست شهید.
منطقه تونوکابون شالیزار زیاد داره. ایشون وقتی میرفت با لباس شخصی وارد مزرعه میشد، یه داسی از کسی میگرفت، شروع میکرد با اونها درو کردن.
ابوالقاسم رزاقی را میگوید که آن موقع ها مردم او را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده بودند.
علی اکبر طاهایی، استاندار سابق مازندران:
مردم میگفت به من نگید آقای وکیل، به من بگید ابوالقاسم یونجه‌چین، و توضیح میداد. من گاهی میرفتم تو زمین اطراف اونجا یونجه میچیدم.
ابوالقاسم رزاقی سال 31 در یکی از روستاهای طالقان متولد شد. از 5 سالگی درس و مشقش را شروع کرد و بعدتر برای تحصیل علوم حوزوی به قم رفت. سوگندهای قرآن، گامی در شناسایی علمای اسلام و شرحی بر صحیفه سجادیه که البته نیمه تماماند را نوشت.
این دستخط خود ایشون هست که ما کتاب رو از روی دستخط ایشون چاپ کردیم.
پدرش که برای کارهای تبلیغی همجوار مردم کلاردشت و تونکابل شده بود، پای رفت آمدهای ابوالقاسم رو هم به آن منطقه باز کرد.
محسن حاجی آقایی، دوست شهید:
سال 1355-56 به بعد سخنرانی‌هاشون رو مخصوصا توی شهرستان تونکابون تو غرب مازندران توسعه دادن.
بعد از انقلاب اسلامی جهاد سازندگی کلاردشت را راه انداخت.
فخرالدین صابری، دوست شهید:
در زمینه راهسازی، در زمینه احداث حمام، مدرسه، بالاخره مشارکت مردمی رو هم تونست جذب بکنه.
همین فعالیت ها بود که مردم و معتمدان شهر را به یک نقطه نظر رساند.
علی اکبر طاهایی، استاندار سابق مازندران:
مردم می آمدن پدر و عموها رو تحریک می کردن که شما به آقا ابوالقاسم هم بگید بیاد کاندید بشه.
فخرالدین صابری، دوست شهید:
ائمه جمعه اون منطقه پیشنهاد کردند آقای رزاقی شما خوبه که بالاخره به مرکز قانونگذاری راه پیدا کنید.
خودش زبان تبلیغات خودش بود.
علی اکبر طاهایی، استاندار سابق مازندران:
حتی ابا میکرد از اینکه پوسترش زیاد چاپ بشه. میگو مگه شما عکس منو میخواد ترویج کنید؟ شما ویژگی های من رو برید با مردم در میان بگذارید. من این خصوصیات دارم، یا مثبت یا منفی از نگاه مردم، یا مردم بر میگذینن یا بر نمیگذینن.
فخرالدین صابری، دوست شهید:
این که پول بریزن، افرادی بیان وارد صحنه بشن، طرف وامدار اونها بشه، ابدا این چیزا نبود.
ابراهیم امینی نژاد، عضو ستاد انتخاباتی شهید ابوالقاسم رزاقی:
اکثر جاها این جمله رو تکرار می‌کردن که من هر چه در توانم بود انجام میدم، اما اگه در توانم نبود مطمئن باشید که من هیچ گونه وعده سرخنمنی نمیدم.
انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی است و آقای رزاقی با کسب 93% آرا نماینده مردم شهرهای تونکابون، رامسر، کلاردشت و عباس‌آباد شد.
آقای رزاقی نماینده تونکابون، رامسر.
محسن حاجی آقایی، دوست شهید:
آرا بسیار بالا بود. این مفهوم چینی که زمینهای بسیار خوبی وجود داشت و ایشون رو مردم از جان و دل پذیرفتن.
صدای شهید رضایی.
شناخت و شناساندن فرهنگ اسلام به طور مستدل و منطقی اولین وظیفه همه ما و دولت و ملت است.
پرویز عاطف، مسئول دفتر نمایندگی شهید در شهر تونکابون.
بارها تأکید کرد کل افرادی که به من رأی دادن و رأی ندادن، من وظیفه مندم که خواسته های اونها رو پیگیری کنم.
رفت آمد های آقای رزاقی به قم، تهران و کلاردشت برای پیگیری مشکلات مردم در کسوت نماینده آنها ادامه پیدا کرد.
علی اکبر طاهایی، استاندار سابق مازندران.
خودش به میان مردم میرفت، منتظر نیمون روستا او رو دعوت کنه بره.
محسن حاجی آقایی، دوست شهید.
امکان نداشت کسی بهش مراجعه بکنه، دسترسی نداشته باشه، بگه وقت ندارم، نمیتونم. قول قرارها بسیار ساده و معمولی.
آقای رزاقی را میدیدند که به هر طریقی تا عمق روستاها میرفت تا راهی برای مردم باز کند. از آنجایی که عضو کمیسیون دفاعی مجلس بود، مناطق جنگی هم در لیست رفت آمدهایش اضافه شد.
فخرالدین صابری، دوست شهید.
ستادی خسروشاهی میفرمودند که آقای رزاقی به روم آمدن در ایتالیا، همه افرادی که مسافرت به خارج میکنن مخصوصا اروپا، دلشون میخواد از اون ارز مسافرتی، از اون دلار دریافتی سوغاتی تهیه کنن برای خانواده هاشون بیارن. اما این بنده خدا اون 300 دلاری که بهش داده بودن، اون 300 دلار رو روی این پول ها گذاشت، برای پشتیبانی از جبهه و جنگ و رزمندگان هزینه کرد.
یکم اسفند سال 64 خبر اصابت یک موشک رژیم بعث به هواپیمای نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی و کشوری پیچیده شد و آقای ابوالقاسم رزاقی یکی از نمایندگانی بود که در این هواپیما به شهادت رسید وقتی از بازدید از مناطق عملیاتی ولفجر 8 برمیگشت.
به فرموده شهید آیت الله مطهری، اگر ما آب زلال و حیات بخش اسلام را بر کام تشنه نسل جوان نریزیم، آنها از آبهای گلالود رهاورده از شرق و غرب خود را سیراب خواهند نمود.
یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.